آهنگ فیلم مأموریت غیر ممکن رو شنیدید، آهنگساز دنی آلفمن، و حالا سالهای دور از خانه یا همون اوشین، آهنگساز کویچی. بله، سریال دور از خانه بود که آهنگش رو شنیدید، آهنگسازش کویچی بود، و حالا سریال گرگ ها. آهنگساز استاد مجید انتظامی. بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ، لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای شما آرزو میکنیم. دیگر همکارانمون با ویژه برنامه روز افشای حقوق بشر آمریکایی در خدمت شما هستن. نام برنامه رویای آمریکایی هست و شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. این برنامه تا دقایق دیگر تقدیم به شما میشه.
We'll be right back.
همونطور که وعده کرده بودیم، ویژه برنامه رویای آمریکایی الان تقدیم میشه. این برنامه از مؤسسه مرکز مطالعات ایران هست.
رویای آمریکایی. برنامه‌ای به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی. برنامه‌ای به اهتمام گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم با نام خداوند کریم از شبکه رادیویی فرهنگ و از محل پژوهشکده تاریخ معاصر ایران، برنامه رویای آمریکایی به شما تقدیم میشود. سلام بر شما مخاطبانی که روی موج اف ام ردیف 106 صدای ما رو میشنوید. ششم تا دوازدهم تیر ماه به دلیل جنایات بیشمار آمریکایی‌ها و ایادی آنان در ایران، هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده و این برنامه به همین مناسبت به شما تقدیم می‌شود. تا حوالی 11:30 دقیقه همراه شما خواهیم بود با حضور و همراهی مهمانان و کارشناسان ارجمندی که در این برنامه در کنار ما هستند و از صحبت‌های ایشان استفاده خواهیم کرد. ترور نافرجام مقام معظم رهبری، شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران ایشان، شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی شهید مهراب، بمباران سردشت، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری در خلیج فارس، تنها بخشی از جنایات هولناکی هستند که در چنین روزهایی علیه ملت ایران و از سوی افرادی صورت گرفته که خویی از انسانیت، بویی از انسانیت نبرده، اما با وقاحت تمام دم از حقوق بشر. در آغازین دقایق برنامه رویای آمریکایی در خدمت جناب تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر هستیم. سلام عرض می‌کنم، روزگار شما روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و همکارانتون.
خیلی سپاسگزارم جناب تبریزی. برای اینکه در همین ابتدا ماهیت بحثمون مشخص بشه، فکر میکنم که بد نباشه درباره حقوق بشر یک تعریف روشنی داشته باشیم. وقتی ما ادعا میکنیم، ادعا که نه، در واقع گواه این مدعا کم نیست، رخدادهای تلخی که از سوی آمریکا رقم خورده، وقتی ما صحبت میکنیم از این موضوع که حقوق بشر آمریکایی واقعا حقوق بشر نیست، باید تعریف دقیق، درست و روشنی از حقوق بشر این عبارت اصطلاحاً داشته باشیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در نظام آفرینش خداوند انسان رو آزاد آفریده و برای انسان کرامت و شخصیت و جایگاه بالایی قرار داده و جز انسان جز در برابر معبود خود نباید بنده و ذلیل و برده کسی باشه. در حقیقت حقوق انسانی یا حقوق بشر رو باید در نظام وحی الهی ارزیابی کرد که هم با فلسفه خلقت انطباق داره. بله. و هم با روحیه انسانها. و در منشوری که حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر به عنوان حقوق اقشار مختلف بله. ارائه میده، در حقیقت ما میتونیم بگیم حقوق اسلامی اونه، اگرچه رساله حقوق امام سجاد هم داریم.
بله.
حالا علاوه بر رسائل دیگری که داریم، اما صحبت از حقوق بشر یا نظام حاکمیت امریکا میشه، قبل از بحث حقوق بشر ما باید به ارزیابی حاکمیت و سیستم استعمارگرانه و متجاوزگرانه امریکا نگاه کنیم. در حقیقت حاکمیت امریکا یک حاکمیت استعمارگره، همون گونه که در گذشته انگلستان بود، فرانسه و کشورهای دیگری بودند. لذا اون چه اینها به عنوان حقوق بشر مطرح میکنند بر اساس منافع، اقتدار و موقعیت خودشونه، نه مسئله بشر. اون چه با منافع و سیاست امریکا انطباق داره در درجه اول، در درجه دوم غرب، چون بالاخره غرب هم امروز ما دیگه اروپای مستقل نداریم، اروپا دنبال روی امریکاست. اون چه با منافع اونها انطباق داره مسئله حقوق بشر میشه، اون چه معارض با اون باشه ضد حقوق بشر میشه. اصلا تأسیس سازمان ملل و عرض کنم که کمیته حقوق بشر، اگرچه در ابتدا اگر خیلی حسن ظن داشته باشیم برای مبارزه با استعمار و بردگی و عقب نگه داشتگی بود، اما در عمل هیچگاه این سازمان مستقل نبود. در حقیقت همیشه در زیر سلطه پنج قدرت که حق وتو داشتن. اصلا خود حق وتو یعنی خلاف حقوق بشر. و حوادثی که در جهان گذشت، جنایاتی که امریکا مرتکب شد در ویتنام، چه جنایات عظیمی، چه کسی امریکا رو محاکمه کرد؟ فقط در اندونزی در کودتایی که دکتر احمد سوکارنا رو برکنار کردن و سوهارتو رو بر ملت مسلط کردن، 500 هزار نفر قتل عام شدن.
بله.
در کجای تاریخ به این اشاره شد؟ حالا حوادث دیگری در جنگ جهانی دوم، در هیروشیما، در جاهای دیگر. لذا کارنامه امریکا سراسر جنایت، خیانت، تجاوز، همونطور که در مورد انگلستان هست، همونطور که در کلیت اروپا هست. اما امروز یا به تعبیر پروفسور ادوارد سعید در کتاب شرق شناسی، این استعمار فرانوع امریکاست که جمیع جنایات و تجاوزات و تعدیات رو مرتکب میشه. بر این اساس ما در اصل مسئله با امریکا مشکل داریم، نه در برخورد با ما. در یمن اینا حقوق بشر عمل میکنن، در افغانستان حقوق بشر عمل کردن.
بله.
در عراق حقوق بشر عمل کردن. یعنی در هیچ موردی ما نکته روشنی در کارنامه امریکا نداریم.
بسیار خوب، از شما متشکرم. در ادامه برنامه بیشتر درباره این موضوع از شما خواهیم شنید. رویای آمریکایی. برنامه‌ای به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی از شبکه فرهنگ. این برنامه از محل پژوهشکده تاریخ معاصر ایران به شما تقدیم می شود. در اتاق گفتگوی این برنامه همراه هستیم با جناب تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر. جناب تبریزی، در بخش پیشین اشاره کردید به بخشی، تنها بخش و شمار کمی از تعداد بیشمار جنایاتی که آمریکا مرتکب شده. پرسش من این هست که با وجود چنین اتفاقات روشنی که جهان اونها رو میبینه، چطور آمریکا میتونه داعیه حقوق بشر داشته باشه؟ آیا غیر از این هست که امپراتوری رسانه، اینو به عنوان یک بخشی از ابزاری که در اختیارش هست عرض میکنم، اذهان عمومی و افکار عمومی رو به این سمت سوق داده و هدایت کرده که بتونن چنین جنایات بارزی رو در واقع کتمان کنن یا جور دیگری نشون بدن، اما جایی که منافع آمریکا تأمین میشه، همه دوربین ها و همه میکروفون ها به سمت اون رخداد میره و فاجعه سازی میکنن از یک اتفاق؟
خب در حقیقت ما در اینجا باید یک بحث استعمار شناسی داشته باشیم. اول مطرح کنیم استعمار چیه. اگر بحث در قدرت باشه، قدرت علمی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، خب در نظام جهان قوانینی وجود داره که هر کس در جایگاه خودش قرار میگیره، اون قدرت اقتصادی، قدرت علمی، قدرت حالا رسانه‌ای هم که جناب‌عالی اشاره فرمودین، نباید ابزار استعمار باشه. قبل از 300 سال قبل، یعنی بعد از رنسانس، در حقیقت حرکت استعماریشو در جهان آغاز کرد، در هندوستان، در آفریقا، در آسیا شروع کرد. از اون امکانات قدرت اقتصادی، قدرت علمی یا تکنولوژی خودش برای سرکوب و به اصطلاح مستعمره نمودن ممالک دیگر استفاده کرد. در حرکت ما چون سه استعمار داریم دیگه، استعمار کهنه که نظامیگری بود، استعمار نو که حکامی و بر کشورها و دولت مردانی و مسلط میکردن، استعمار فرانو همین استعمار رسانه.
بله.
اتفاقا برتراند راسل در کتاب جهانی که من میبینم در دهه تقریبا اواخر دهه 50 اوائل دهه 60 میلادیه، میگه در جهان شخصیت ها دیگه نقشی ندارن، نقش از آن رسانه هاست.
بله.
و امریکا در حقیقت بین کشورهای دیگر با دستیاری صهیونیست و سرمایه داران، عرض کنم که صهیونیستی، به دنبال تصاحب رسانه ها بودن، چه تأسیس خبرگزاری ها، انتشار خبر، عرض کنم که پایگاه های خبری که در جهان ایجاد کردن، به صورت عرض کنم هم مکتوب، هم صوتی، هم تصویری. البته اتاق فکر اینا همون دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتیه، یعنی این نیست که بدون برنامه و بدون نظم باشه.
بله.
بله، با یک برنامه دراز مدت اینها آغاز کردن و بخشی از کشورها مسهور امریکا شدند، برخی مرعوب امریکا شدند. دسته ای از به اصطلاح رؤسای جمهور و سلاطین منافعشون رو در همسویی میبینن. اگر ما در تقسیم بندی بخوایم بگیم، اروپا منافعش رو در اطاعت از امریکا میبینه. امروز دیگه فرانسه و انگلیس و همه دنبال رو امریکا هستن. در کشورهایی مثل عربستان سعودی، مصر و امثال اینها، مطیع عرض کنم که امریکا و مرعوب اونهاست. به اصطلاح اگر بخواد تعارض کنه، یا باید وارد یک جنگ دراز مدت مثل یمن بشه.
بله.
یا باید نابود بشه که در جاهای دیگر هم امثال اونو داریم. در حقیقت ما در متن جامعهمون هم مشکلمون همینه که در اثر کم اطلاعی یا گاهی مرعوب شدن تحت تأثیر عرض کنم رسانه های غرب قرار می گیرن.
و اینجاست که جهاد تبیین فکر می کنم بیش بله، از پیش ضرورتش بله نشون داده می
شه. یعنی ما یک بخش جهاد داریم، جهد و کوشش و تلاش، بله. یک جهاد تبیین داریم، ماهیت، هویت، اهداف و کارنامه امریکا رو باید تبیین کنیم، حقیقت رو به جامعهمون نشون بدیم. اگرچه در طی عرض کنم که 50-60 سال اخیر از آغاز نهضت امام این شعار نه شرقی نه غربی با توجه به مبانی نظریه و اندیشه حضرت امام در تقابل با غرب و شرق بود. در قضیه تصویب کاپیتالاسیون امام در سخنرانیشون، چون در حقیقت کاپیتالاسیون تحقیر ملت ما بود و بردگی و مستعمره کردن، امام فرمود که انگلیس امریکا از امریکا خبیث‌تره، شوروی پلیدتره، همه از هم پلیدترن. امروز ما مبارزمون با امریکاست، دشمن اصلی ما امریکاست. و این که فرمود که امریکا شیطان بزرگه، یعنی بر امریکا ایدئولوژی شیطانی حاکمه. این نکته خیلی ظریفیه که اگر این مسئله برای جوامع بشری خاص جامعه ما بیشتر تبیین بشه که بر امریکا ایدئولوژی شیطانی حاکمه، یعنی اون حاکمیت، این ربطی به مردم امریکا نداره، چون بله. مردم امریکا قربانی همین حاکمیت عرض کنم متجاوز و متعدی هستن. لذا ما در جهاد تبیین باید کارنامه، ماهیت، هویت، اهداف و تاریخ امریکا رو برای نه تنها جامعه خودمون، جهان اسلام، برای جهان بشریت تبیین کنیم و بیان کنیم.
انشاءالله که در این راه موفق باشیم.
مسئله حقوق بشر افسانه است به نظر آمریکایی. هر کسی دیگه ای درباره حقوق بشر حرف بزنه، آمریکایی‌ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنن. در دنیا یک بار، یعنی در واقع دو بار بمب اتم استعمال شده است، تا حالا هر دو بار هم به وسیله آمریکایی‌ها که امروز خودشون رو متولی مسئله اتمی در دنیا میدونن. دلشون هم میخواد که این قضیه فراموش بشه و فراموش شدنی نیست. اینی که فرمود هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید، پشتش یک منطق محکم وجود دارد. اساس سیاست آمریکا بر افزون طلبی است، بر دست اندازی است. تاریخ آمریکا این رو نشان میده. هر جایی که دستشون برسد و منافعشون اقتضا کند، ایجاب کند، از جنایت ابا ندارن. جنایت با قتل، جنایت با شکنجه. آمریکا اینه.
روز بخیر. با برنامه رویای آمریکایی به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی همراه شما هستیم. از پژوهشکده تاریخ معاصر ایران، این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 به شما تقدیم میشه. همراه هستیم با جناب آقای تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر. در بخشی که با هم شنیدیم، جناب آقای تبریزی بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در انتهاش اشاره کردند به اینکه از هر گونه جنایتی آمریکا فروگذار نبوده و نیست. جنایت با قتل، جنایت با شکنجه. در ذهن من ساواک و کارهایی که در اون زمان اتفاق می افتاد و به وقوع می پیوست متبادر شد، که تنها بخشی از کارهایی است که در واقع آمریکا در ایران کرده. خواهش می کنم بیشتر درباره این موضوع توضیح بدیم، هم درباره آنچه که در دوره پهلوی رخ داد، هم درباره که ساواک در واقع میتونه یک نمونه بارزش باشه، و هم به طور کلی یک کمی بپردازیم درباره نقش آمریکا در ایران، چه جنایاتی مرتکب شده. ابتدای برنامه عرض کردم ترور مقام معظم رهبری، شهادت آیت الله بهشتی و یاران ایشون که در واقع از سال روز و سالگردش فاصله چندانی نداریم. شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی که اون هم در همین روزها بود، 12 تیر ماه در واقع انهدام هواپیمای مسافربری در خلیج فارس و بسیاری دیگر وقایع تلخ و هولناکی که میشه دربارش صحبت کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مورد ورود امریکایی ها به ایران، ما سه مرحله رو میتونیم بهش بپردازیم. یک، از زمان محمد شاه که ورود به عنوان میسیونرهای مذهبی یا در حقیقت پیشقراولان استعمار امریکا به ایران اومدن. دوم، در دوره جنگ جهانی دوم که دوره نفوذ و برنامه ریزی بود. مسئله سومش، از پس کودتای 28 مرداد 1332 که ما برای اینکه عرض کنم که به بحث مفصل نپردازیم، من فکر میکنم از پس 28 مرداد وارد بشیم. خب بعد از اینکه کودتا توسط امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها صورت گرفت، در حقیقت کودتا در یک روز نبود که بگیم 28 مرداد کودتا بود. کودتا 25 سال طول کشیده. این نکته خیلی مهمیه که ما کودتا رو یک روز تلقی نکنیم. یک روز وروده، ولی اون کودتا دا 22 بهمن ادامه داشت.
بله.
خب امریکایی ها وقتی که کودتا صورت گرفت در 28 مرداد 32، در حقیقت سلطه و تسلطشون در ایران کامل شد. نوعی ایرانو جزء مستعمرات خودشون تلقی کردن، شروع کردن به برنامه ریزی. اولین گامشون قرارداد کنسرسیوم بود که در حقیقت نفت ایران، اگرچه در اینجا انگلستان و هلند رو شریک کردن، ولی در حقیقت نفت در اختیار امریکایی‌ها بود. تا اونجایی که دهه 50 روزانه 6 میلیون بشکه نفت به طرف غرب می‌رفت. اگرچه در مورد جزیره خارک میگن که کاملا در اختیار امریکایی‌ها بود، ما حساب و کتاب نداریم در مورد اونجا. اما کارهای دیگری که انجام دادن، تشکلها یا نهادهایی رو تأسیس کردن. مؤسسه فرانکلین بود به عنوان، به ظاهر به عنوان فعالیت‌های فرهنگی، اما در حقیقت به دست گرفت